پنج از سر به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مقابل یک دفتر کابل بانک در مرکز شهر قندوز را پذیرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از بیانیه داعش که در کانال تلگرام منتشر شده گزارش داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان که برای دریافت معاش تجمع کرده بودند هدف قرار گرفتند. قوماندانی امنیه طالبان در قندوز دیروز گفت که 5 نفر شامل غیر نظامیان و اعضای نیروی امنیتی این گروه کشته شدند. اما دو منبع طالبان که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که بین 14 تا 17 نفر کشته شدند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای این کشور دارد و یکی از معدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. آقای بنت روز گذشته در اکس تویتر سابق نوشت که تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می کند و آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. قصر سفید در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه بین المللی جزایی تحریم وضع کرد. دلیل این اقدام تحقیقات به گفته قصر سفید به بنیاد این محکمه که امریکا و اسرائیل را هدف قرار داده خوانده شد. این در حال است که کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی در 23 جنوری امسال برای صدور حکم بازداشت ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه درخواست کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از رهایی مارک فوگل یک معلم آمریکایی از زندان روسیه استقبال کرد. آقای ترامپ روز گذشته در دیدار با فوگل در قصر سفید گفت رهایی او بعد از 3.5 سال از زندان روسیه نشانه از حسن نیت روسیه در زمینه خاتمه جنگ در اوکراین است. همزمان استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی روز گذشته در بیانیه گفت این یک خبر خوشایند است و این موفقیت را به مارک فوگل و خانواده‌اش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک می‌گوید. در بیانیه‌ای که مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید منتشر کرده آمده است که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ، استیف ویدکاف نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاوران او با روسیه آزاد شده است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که اگر رهبران جهان گمان میکنند تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بازنگری در وضعیت نظامی جهانی به معنای عقب نشینی واشنگتن است در اشتباهند. آقای هگست این اظهارات را دیروز در نخستین سفر خارجی خود پس از مراسم تألیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا در شهر اشتوتگارت آلمان به خبرنگاران بیان کرد. این سخنان پیش از آغاز نشست دو روزه او با وزرای دفاع ناتو و گروه تماس دفاعی اوکراین مطرح شد. مقام‌های دفاعی ایالات متحده گفتند که انتظار می‌رود هگست بر متحدان ناتو فشار وارد کند تا نقش رهبری فعال‌تر در مقابله با چالش‌های امنیتی اروپا بر عهده بگیرند و همزمان هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند. همچنین پیشبینی می شود که او امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه در نشست در مقر ناتو در بروکسل شرکت کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته دستور را در خصوص کاهش بیشتر تعداد کارمندان دولت فدرال امضا کرد که بر اساس آن اختیارات بیشتر در این زمینه به وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک فراهم شد. این دستور تمامی اداره ها و نهادهای فدرال را به همکاری با تیم آقای ماسک موظف می کند تا راههای کاهش چشمگیر کارمندان و احتمال حذف برخی از ادارات یا نهادها را بررسی کنند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دکتر محمد شهابی استاد پانتون یکی از قربانیان حمله دیروز در قندوز است.
من با وای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود.
مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در مقابل کابل بانک در شهر قندوز را داعش پذیرفته.
این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبا در از داخل پروسه تسهیل میشه. اینا نفوذ زیادی در صفوف طالبا هم دارن.
واکنش یونسکو به متوقف شدن رادیو بیگم در افغانستان توسط طالبان.
یونسکو میگوید که توقف نشرات این رادیو اقدام دیگری برای خاموش کردن صدای زنان و قربانی کردن فرصت‌های آموزشی است.
برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود زیا منصوری میزبان شماستم. 5:06 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. طبری که پیشتر در خبرها شنیدید، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در شهر قندوز را بر عهده گرفت. داعش گفته که یک بمبگذار انتحاری وابسته به این گروه تجمع نیروهای طالبان را در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز هدف قرار داده. این در حال است که طالبان ادعا میکنند که داعش در افغانستان سرکوب شده و مخفیگاه‌هایش در این کشور از بین برده شده. دکتر محمد شهابی باشنده اصلی ولایت کنر که به تازگی به عنوان استاد در پوهنتون قندوز مقرر شده بود، یکی از قربانیان حمله دیروز است. بیشتر در این گزارش.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی او ورشي ډیر درس وایلو نه.
ډاکټر محمد محمود زای یکی از دوستان نزدیک ډاکټر محمد شاوی استاد پانتون کندوز است که در حمله انتحاری روز سه شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر کندوز کشته شد. او به رادیو آزادی گفت که محمد شاوی باشنده ولسوالی وتپور ولایت کنر بود که تازه به حیث استاد در پانتون کندوز کامیاب شده و برای ساختن کارت حساب بانکی خود به این بانک رفته بود.
دیر وقت نیزه سرشناخت لرم رفت آمد.
من با وای بسیار از نزدیک شناخت رفت آمد دارم. در غربت درسای خود را تمام کرد و روز شنبه منظوری اش آمده بود. برای من زنگ زد که حالا منظوری من آمده و رسمی استاد مقرر شدم. رفته بود که کارت جور کند که این حادثه رخ داد.
درسی واقع شو.
وای گفت که دکتر شابی در بخش استوماتولوژی کامیاب شد و درسهایش را در این رشته پیش برد و زمانی که فارغ شد در ولسوالی قلعه‌زال کندوز یک معاینه‌خانه باز کرد و پس از اعلام بستهای کدری به عنوان استاد در پانتون کندوز کامیاب شد. اما وای در مورد زندگی شخصی دکتر محمد شابی جزئیات بیشتر نداده است. در حمله انتحاری اولی ساعت 8 صبح روز سه شنبه در کندوز با گفته مقام‌های محلی طالبان در این ولایت 5 کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اعلامیه داعش که در کانال تلگرام اعماق مربوط به این گروه نشر شده روز چهارشنبه 24 دلوه خبر داد که در این حمله انتحاری شماری از کارمندان حکومت طالبان را که به خاطر دریافت حقوقشان در بیرون از نمایندگی کابل بانک جمع شده بودند هدف قرار داده است. هرچند گزارش های در مورد افزایش تلفات این رویداد نشر نشده و پس از این حمله دست کم دو منبع از حکومت طالبان در کندوز به رادیو آزادی تعداد کشته شده های این رویداد را 14 تا 17 تن خواندند، اما جمادین خاکسار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کندوز روز چهارشنبه به رادیو آزادی تاکید کرد که در رقم تلفات تغییر به وجود نیامده است و همچنان گفت که وضعیت صحی مجروحین نیز خوب است.
وضعیت صحی مجروحین قابل اطمینان است و هیچ نوع مشکل نیست و ما به مردم شریف کندوز اطمینان می دهیم که عاملین این گونه رویدادها را بازداشت و به پنجه قانون می سپاریم.
این در حال است که حمله انتحاری روز سه شنبه باشنده های مرکز و ولسوالی های کندوز را نگران کرده و آنان از حکومت طالبان می خواهند که برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادها تدابیر جدی بگیرند. محمد نعیم یکی از باشنده های ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز در مورد به رادیو آزادی گفت:
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی مردم کندوز خیلی نگران هستند. واقعا ما من حیث یک شهروند کندوز فعلا خیلی نگران هستم که امنیت ما خیلی نارام است. اگر دولت در زمینی امی تامین امنیت توجه کنه خوبتر است. خیلی نگران کننده است که در یک سایه امنیتی اتفاق رخ می‌دهد.
حمله انتحاری داعش در کندز یک روز پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در مورد تهدیدات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه بحث کرد. تروتیشیا معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد در این نشست روز دوشنبه گفت که ایالات متحده نگران سربازگیری شاخه خراسان داعش در افغانستان و پاکستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به این سخنان میگوید که داعش و سایر گروه ها به طور کامل در افغانستان از بین رفتند و عملا از خاک افغانستان اجنب تهدید علیه هیچ کشوری وجود ندارد. به گفته این وزارت اگر رویداد امنیتی در این کشور رخ میدهد عاملان آن از آن سوی خط دیورند عبور کردند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات پرتلفات را در این کشور از جمله مسئولیت حمله 21 قوس که در آن خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان کشته شد به عهده گرفته است.
شنیدید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در مقابل یک دفتر کابل بانک در شهر قندوز را پذیرفت. این حمله که یک روز پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره تهدید شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و منطقه صورت گرفت، نمایانگر چیست؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی پرسیدم.
ببینید، اینا میدونن که چه وقت کدام فعالیت را انجام بدن، اما بررسی کردن که در فلان تاریخ در فلان ساعت توزیع معاش برای منصوبین طالب آغاز می شود در فلان جا و باید در نسبت به این موضوع از قبل آمادگی داشت. بنان اینا آمادگی می گیرن و شخصی را توظیف می کنن. در اونجا حساب گفته می شه که یک موتر کوچک بوده که در اقل مترمم گفته می شود بجارا بسیار قوی بوده و اینا می روند در بین صفوف طالبا که به خاطر گرفتن معاش خود رفته بودن. در روز جایی خودم منفجر می کنم و طرف منفجر می کنم و این حادثه رخ می ده در روز جایی.
چی پیام را خواسته داعش از دید شما یارمنسا که با این حمله برسانه؟
خب یکی خویی است که ما حضور داریم و علیه شما قرار داریم، ما شما را در هر جا و هر کجای هدف گرفته میتونیم. دوم این است که مسئله سبوتاج امنیتی است که مثلا افغانستان متاسفانه در ادوار مختلف در سبوتاج امنیتی قرار گرفته، خاصتا که حالا طالبا یک نظام بسیار چرا ایجاد کردن متحجری را که غیر از خودشان هر کسی که علیه طالب گپ بزنه در اکنه علیه خدا گپ بزنه دیگه. اینطور یک فضای مختنق این چیزا را تولید میکنه، سطح مخالفت بزرگ میسازه و سطح حمایت از داعش هم کلان میسازه، در حالی که داعش در افغانستان در اذهان عامه قابل جذب نیست و قابل قبول نیست.
حمله در مقابل نمایندگی کابل بانک در قندوز شبیه حملات است که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان در این کشور انجام داده بودند. نظر شما درباره شباهت حمله دیروز داعش با حملات گذشته طالبان چیست و دیگری که طالبان چرا نتونستند که از این حمله جلوگیری کنند؟
خب نظر من این است که خب این گروه بالفعل و بالقوه وجود داره و طالبا از داخل پروسه تسهیل میشه و اینا نفوذ زیادی در صفوف طالبا هم دارن. به این لحاظ اینا جلوگیری از یا کار مشکل از همین نوع حملات بسیار زیاد میتونه که برنامه وقایوی داشته باشه که نمایندگی های کابل بانک در داخل قطعات و جزتام های از یا برا و معاش شده در اونجا بیتر در غیری از او اینا هدف قرار میرن. خب اما کسی که طالب آموزش داد و او عمله انتحاری انجام میداد این نمو آموزش ها در حقیقت حالا کار سر ساده شده، کسایی که ترینرهایی بودن به حساب رفتن آموزش دیدن و حالا آمدن مثلا داعش پرورش میتن، اونا را آموزش میتن و اونا آماده انتحار میشود. اما ضرب المثلی هست که می کردی دیدی و می کنی می بینی، این همه قسم افراد بیگناه را در مشهدها و هزارها نفر در طالبا در نتیجه عملیات های اینچنینی در دوره جمهوریت به شهادت رساندن و حالا هم این پروسه دوام می داشته باشه متاسفانه.
وزارت خارجه طالبان در پاسخ به اظهارات نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد مبنی بر فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان دیروز گفت که اگر هر رویداد امنیتی در افغانستان رخ دهد، عاملان آن از خط دیورند عبور کردند. به نظر شما هدف حکومت طالبان از بیان این موضوع چیست؟
خب اساساً همون گهواری که سبب پرورش و حساب بینمی طالبان شد، حالا وقتی که طالبان از تی تی پی علیه پاکستان استفاده میکنند، خب پاکستان هم دستش در جیبش نیست دیگه، و هم اگر هر کاری بتانه به خاطر از اینکه افغانستان دچار چالش بسازه و طالبان دچار چالش بسازه انجام میده. هرچند که بخش اعظم نیروی طالبان پاکستان درس خوانده و اونا با شبکه‌های استخباراتی اوجا در ارتباط هست.
گفتگوی بود با مرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخلی افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
قصر سفید انتظار دارد که یک شهروند دیگر ایالات متحده هم امروز چهارشنبه 12 فوریه از زندان آزاد شود. این در حال است که مارک فوگل، یک معلم آمریکایی، پس از رهایی از زندان روسیه روز گذشته به آمریکا رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از رهایی فوگل استقبال کرده و آن را حسن نیت روسیه برای پایان دادن جنگ در اوکراین خوانده. همکارم فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد و همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام، در مورد آزادی یک زندانی دیگر امریکا چی می دانیم؟
ستار جان سلام به خودت. پس از رهایی مارک فوگل، یک شهروند امریکایی از زندان روسیه، اکنون همون طور که خودت هم گفتی، قصر سفید انتظار داره که امروز یک شهروند دیگر امریکا که زندانی است آزاد شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، سه‌شنبه در قصر سفید گفت که یک فرد بسیار خاص که برای رسانه‌ها بسیار آشناست قرار است چهارشنبه آزاد شود. او در مورد هویت این فرد جزئیات نداد و همچنان نگفت که این فرد در حال حاضر در روسیه در بند به سر می‌برد یا خیر. ترامپ افزود که آزادی فوگل بر اساس یک توافق به گفته او بسیار منصفانه انجام شد. او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما رهایی فوگل را حسن نیت روسیه در زمین پایان جنگ در اوکراین خواند. آقای فوگل در کنار مایک والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، و آدم بولر، نماینده ویژه اداره ترامپ در امور گروگان‌ها، اواخر سه‌شنبه از یک طیاره در پایگاه اندروز در مریلند پا به خاک امریکا گذاشت. فوگل که در قصر سفید در کنار رئیس جمهور ترامپ حضور داشت، گفت که خود را خوششانس‌ترین مرد روی زمین همین اکنون احساس میکنه. او رئیس جمهور ترامپ و دیپلمات‌هایی را که در رهایی و تلاش کردند قهرمانان خواند و گفت که خوشحال است که به امریکا برگشته. ایران باید ستار جان بگویم که فوگل همچنان افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در عفو به طور سخاوتمندانه اقدام کرده.
تشکر فرشته جان. آیا می دانیم که مارک فوگل چی وقت و به چی دلیل بازداشت شده بود و درباره رهایی او بیشتر چی گفته شده؟
بله ستار جان، فوگل در تابستان 2021 میلادی به تام قاچاق داروی مارجوانا در روسیه بازداشت و به 14 سال زندان محکوم شده بود. آزادی مارک فوگل، معلم آمریکایی از بند روسیه، از سوی استیفن کاپوز، رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، هم مورد استقبال قرار گرفته. ایره بگویم که آقای کاپوز روز گذشته در بیانیه گفت که یک خبر خوشایند است و یک موفقیت به مارک فوگل و خانواده ایش و همچنان اداره دونالد ترامپ تبریک میگوید. پیش از این در بیانیه که مایک والتز، مشاور امنیت ملی قصر سفید، منتشر کرد، گفته شد که فوگل در نتیجه مذاکرات رئیس جمهور ترامپ استیف وودکوف نماینده ویژه ترامپ در شرق میانه و مشاورانش با روسیه پس از 3.5 سال سپری کردن در زندانهای روسیه آزاد شده. قصر سفید آزادی فوگل بخش از یک مبادله خوانده، اما نگفته که در بدل آزادی او امریکا چی اقدام را روی دست گرفته. ترامپ در پاسخ به خبرنگار که ازش پرسید که روسیه در بدل فوگل چی دریافت کرده، ترامپ گفت که چیز زیاد نه.
تشکر از شما همکارم فرشته. نگاه گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک نهاد سازمان ملل متحد در مورد متوقف شدن نشرات رادیو بیگم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته است متوقف ساختن نشرات این رادیو اقدام دیگر علیه زنان در افغانستان است. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند وضع محدودیت ها و همچنان مسدود شدن رسانه ها یکی پی دیگر از سوی طالبان در این کشور آنان را به شدت نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
با ادامه واکنش ها به ممنوعیت طالبان بر نشرات رادیو بیگم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که توقف نشرات این رادیو اقدام دیگر برای خاموش کردن صدای زنان و قربانی کردن فرصت های آموزشی است. یونسکو روز سه‌شنبه با پست در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با نگرانی از بسته شدن رادیو بیگم می‌افزاید که این تنها نهاد رسانه‌ای تحت رهبری زنان در افغانستان بوده است. این نهاد مربوط به سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که بار دیگر این صدای زنان افغان است که خاموش و فرصت‌های آموزشی آنها بیش از پیش قربانی می شود. یونسکو در حال در این مورد نگرانی می کند که برخی خبرنگاران در افغانستان نیز از افزایش محدودیت ها بر آنها و رسانه ها در این کشور شاکی اند. لیدا یکی از زنان خبرنگار در افغانستان که به دلیل محدودیت های طالبان بر رسانه ها وظیفه اش را از دست داده، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مسدود ساختن رسانه های آزاد پیامدهای منفی بر جامعه میگذارد.
رادیو بیگم تنها رسانه‌ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره میشد. اما متاسفانه گروه طالبانی ضد آزادی بیان صدای این رسانه را نیز خاموش کردند. خاموش کردن صدای زنان و محدود کردن دسترسی آنان به اطلاعات و آموزش است. و به نظر من کاهش رسانه‌های مستقل به ویژه آنهایی که بر حقوق زنان تمرکز دارند پیامدهای منفی و گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یک تن از خبرنگاران افغان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت در صورت ادامه به گفته او محدودیت طالبان بر رسانه‌ها احتمال مهاجرت خبرنگاران بیشتر از پیش می شود.
من فکر می کنم وضعیت رسانه‌ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزاینده محدودتر شده. به عنوان مثال بسته شدن رادیو بیگم نمونه از این نوع محدودیت هاست. حالا این محدودیت ها می تونه چند پیامی یا چند پیامدی برای آینده رسانه افغانستان داشته باشه. به عنوان مثال کاهش دسترسی به اطلاعات، تهدید یا محدودیت بیشتر به آزادی بیان و خبرنگاران، حتی میتونم بگویم محدود شدن صدای زنان، به می شکل احتمال مهاجرت گسترده خبرنگاران و فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان سه‌شنبه 16 دلو نشرات رادیو بیگم را به دلیل آنچه تخلف از پلیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواز نامیده متوقف کرده است. بر اساس گزارش ها طالبان به تاریخ 16 دلو به دفتر این رادیو در کابل وارد شده، علاوه بر بازجویی کارکنان این رسانه، کامپیوترها، هارد دسک ها و تلفن های همراه خبرنگاران زن را ضبط کرده و دو کارمند مرد را با خود بردند که تاکنون در بند طالبان قرار دارند. متوقف کردن نشرات رادیو بیگم که برای زنان و دختران افغان برنامه‌های آموزشی نشر می‌کرد، پیش از این نیز با واکنش‌های شماره از نهادهای بین‌المللی مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه شده است. برخی از کارمندان رادیو بیگم نیز در صحبت بر رادیو آزادی، در حالی که این اقدام طالبان را سرکوب آزادی بیان عنوان کرده، خواستار رهایی دو همکارشان از بند طالبان شده و به دلیل فشار طالبان خواستند صدایشان در گزارش نشر نشود. رادیو بیگم متعلق به سازمان بیگم برای زنان است که در سال 2020 تأسیس شده و در افغانستان و فرانسه فعالیت دارد. این نهاد غیر دولتی در ماه مارس 2024 تلویزیون بیگم را راه اندازی کرد که از فرانسه نشرات دارد و در سال 2023 یک پلتفرم آموزشی آنلاین نیز برای انداخت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:26 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را داریم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای این کشور دارد و یکی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات بین المللی است. بنت در پست در شبکه اکس گفته که تحریم ها علیه محکمه بین المللی جزایی این محکمه را تضعیف می کند و آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. گزارش در این مورد.
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی او ارشی او ډیر درس وایلو نه.
ډاکټر محمد محمود زای، یکی از دوستان نزدیک ډاکټر محمد شاوی، استاد پانتون کندوز است که در حمله انتحاری روز سه شنبه در مقابل نمایندگی کابل بانک در شهر کندوز کشته شد. او به رادیو آزادی گفت که محمد شاوی باشنده ولسوالی وتپور ولایت کنر بود که تازه به حیث استاد در پانتون کندوز کامیاب شده و برای ساختن کارت حساب بانکی خود به این بانک رفته بود.
با معذرت که نسبت یک مشکل تکنیکی گزارشی که در آغاز برنامه شنیدید دوباره به جای یک گزارش دیگر منتشر شد، اکنون میشنوید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته که محکمه بین المللی جزایی نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از معدود راه‌های رسیدگی به جنایات بین المللی است.
همزمان با وضع تحریم ها بر کریم خان، سارنوال محکمه جزای بین المللی ICC، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که ICC نقش حیاتی برای افغانستان دارد و یکی از محدود راه های رسیدگی به جنایات بین المللی است. ریچارد بینت نوقت روز سه شنبه با بازنشر اعلامیه کارشناسان سازمان ملل متحد در این مورد در صفحه ایکس تویتر سابق خود افزوده که تحریم های امریکا این محکمه را تضعیف می کند. او تاکید کرد که این تحریم ها همچنان آرزوهای قربانیان برای عدالت و غرامت در برابر بدترین جنایات در سراسر جهان را از بین می برد. قصر سفید دوشنبه هفته روان در 6 فوریه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی بر محکمه جزای بین المللی تحریم وضع کرده است. قصر سفید دلیل این اقدام را تحقیقات با گفته آنها به بنیاد این محکمه که آمریکا و اسرائیل هدف قرار داده می خواند. پس از وضع این تحریم ها روز دوشنبه کارشناسان سازمان ملل متحد که آقای بینت نیز عضو آن است با نشر اعلامیه این تصمیم را نگران کننده و حمله بر حاکمیت قانون در سطح بین المللی خواند. آنان نیز با انتقاد از تحریم های آمریکا گفتند که این اقدام محکمه بین المللی جزایی را تضعیف می کند و مانع تحقیقات جاری آن در مورد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله جنایت علیه زنان و کودکان می شود. این در حالی است که کریم خان، سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی، در 23 جنوری امسال درخواست حکم بازداشت ملا هیبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم مقانی، رئیس ستر محکمه این گروه را اعلام کرد. کریم خان، سارنوال محکمه، هنگام اعلام این حکم رهبران طالبان را متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و خشونت مبتنی بر جنسیت کرد. هرچند ایالات متحده تاکنون رسما از این درخواست حمایت نکرده، اما شماری از فعالان حقوق بشر افغانستان میگویند که باید جامعه بین المللی مشترکاً برای عملی کردن این درخواست اعضای محکمه جزای بین المللی تلاش کنند. ماریا نوری یکی از فعالان حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
نقش محکمه جزایی بین المللی یا ICC در رسیدگی به جنایات در افغانستان بسیار مهم و ضروری است، چون این دادگاه میتواند جنایات طالبان را مورد پیگیری قرار بده و مسئولان را به عدالت بکشاند. ICC یکی از معتبرترین نهادها برای این کار است و باید حمایت هم شود تا بتواند موثرتر عمل کند. اما محدودیت هایی که امریکا به این دادگاه وضع کرده مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکند.
راحل تلاش فعال دیگر حقوق زنان نیز میگوید
درخواست ما از جامعه جهانی درخواست ما از دادگاه لاحقی است که هر چه زودتر این اقدامشان را عملی بکنن، به دادگاه بکشانن کسانی را که قاتل انسان‌های بی‌گناه هستند.